4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف گفت ایران در صورتی که دعوت شود حاضر است بدون پیش شرط در مذاکرات ژنو 2 شرکت کند. به گزارش بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی کشور در سال 91 با احتساب نفت منفی 58% بوده است. ریاست دوره‌ای سازمان اکو به ایران منتقل شد. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران چنانچه دعوت شود حاضر است بدون پیش شرط در مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه، معروف به مذاکرات ژنو 2، حاضر شود. به گزارش رویترز، به نقل از پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ظریف گفت شرکت در مذاکرات ژنو 2 از نظر ایران اقدام مهمی برای حل بحران سوریه به شمار می رود و ایران بارها گفته است در صورت دعوت بدون پیش شرط در مذاکرات ژنو شرکت خواهد کرد. قبلا اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل، گفته بود فهرست مدعوین به مذاکرات ژنو هنوز نهایی نشده است، اما ایران و عربستان سعودی از مدعوین احتمالی خواهند بود. بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور را در سال 91 با احتساب نفت منفی 58% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش شاخصهای اقتصادی سال 91 اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت در پایان این سال منفی 58% و بدون احتساب نفت منفی 3.1% بوده است. بر اساس این گزارش، نقدینگی در پایان سال 91 نسبت به پایان سال قبل از آن 29% افزایش داشته و کل بدهی‌های خارجی ایران در پایان سال 91 $7,682,000,000 بوده است. همچنین جمعیت کل کشور در پایان سال گذشته با رشد 1.2% 76,000,000 تن، نرخ بیکاری اندکی بیش از 12% و جمعیت فعال کشور 24,000,000 تن بوده است. ریاست دوره‌ای سازمان اکو برای یک دوره یک ساله به ایران منتقل شد. 21مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو صبح امروز با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری و سخنرانی افتتاحیه وی آغاز به کار کرد و ریاست اکو از جمهوری آذربایجان به ایران منتقل شد. سازمان اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که 10 عضو دارد. کاخ سفید واشنگتن بلافاصله پس از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در بیانیه‌ای با انتشار جزئیات توافقنامه نتایج عملی اجرای آن را برشمرد. رویترز با اتکا به این بیانیه از پیامدهای عملی قطعنامه برای اقتصاد ایران گزارش داده است. همکارمان فریدون زرنگار نگاهی دارد به گزارش رویترز.
خبرگزاری رویترز با اتکا به بیانیه کاخ سفید میگوید توافق با ایران به معنی اجازه دادن به عرضه نفت بیشتر از سوی ایران به بازار نیست، اما تسهیلاتی برای بیمه حمل و نقل را به همراه دارد که به ایران اجازه میدهد نفت بیشتری را برای مشتری‌های خود در آسیا حمل کند. برابر بیانیه کاخ سفید، تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا همچنان پابرجا میماند و تحریم‌های مالی اعمال شده علیه ایران هم کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. رویترز به نقل از کوین بوک، رئیس یک شرکت انرژی در واشنگتن، می‌نویسد با برداشته شدن تحریم‌های بیمه حمل و نقل، ایران می‌تواند صادرات نفت خود به هند که در 9 ماهه اول سال جاری کاهش داشته است را روزانه میان 200 تا 400 هزار بشکه افزایش دهد. به نوشته ی رویترز، کوین بوک با اشاره به بیانیه کاخ سفید میگوید در این بیانیه میزان صادرات کنونی نفت ایران 1,000,000 بشکه در روز اعلام شده که بیشتر از صادرات واقعی 715 هزار بشکه ایران در روز است. اما ایران میتواند روزانه 285 هزار بشکه بر صادرات خود سریعاً بیفزاید. در زمینه تحریم‌های مالی و پولی علیه ایران، این توافقنامه برخی تحریم‌های اعمال شده بر طلا و فلزات قیمتی، بخش صنعت خودروسازی ایران و همچنین صادرات پتروشیمی ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد، به گونه‌ای که حدود 1.5 میلیارد دلار درآمدهای ارزی ایران آزاد و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. در صورت اجرای مفاد قرارداد از سوی ایران، این کشور میتواند 4,200,000,000 دلار درآمدهای نفتی مسدود شده خود را به داخل ایران منتقل کند. همزمان اما حدود 15 میلیارد دلار از درآمد نفت ایران در 6 ماه آینده به حساب‌های خارجی مسدود شده ایران واریز می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود که موجودی ایران در حساب‌های مسدود شده خارجی‌اش افزایش یابد و نه کاهش. همچنین بخش عمده‌ای حدود 100 میلیارد دلار دارایی خارجی ایران کماکان غیر قابل دسترس و یا محدود قابل دسترس باقی می‌ماند. به باور الیور جاکوب از شرکت مشاوره‌ای پتروماتریکس، تعلیق تحریم بیمه حمل و نقل برای ایران فرصت بسیار خوبی را فراهم می‌کند تا دست کم صادرات نفت خود را قدری افزایش دهد. برابر تخمین‌های ایالات متحده آمریکا، ایران در پی اعمال تحریم‌های نفتی بیش از 80 میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از آغاز سال 2012 میلادی از دست داده است. آنچنان که رویترز می‌نویسد، درآمدهای نفتی 6 ماه آینده ایران هم برابر همین تخمین‌ها 30 میلیارد دلار کمتر از زمان مشابه در سال 2011، یعنی پیش از اعمال تحریم‌ها خواهد بود. در این میان توافق ایران با کشورهای 5+1 تأثیر خود را بر بازارهای بین‌المللی نفت هم گذاشته است و در دو روز گذشته بهای نفت در بازارها را قدری کاهش داده است.
همکارمان فریدون زرنگار نگاهی داشت به گزارش رویترز. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما پیرامون مسائل روز. دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. دیدگاه های شما را می شنویم.
هم از آقایون سوال کنم که این همه تبلیغاتی که به راه انداختن به جهت پیروزی‌های به دست اومده در مذاکرات ژنو و اینکه سرانجام حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شد، آیا منظورشون همین غنی‌سازی 3.5% بود؟ یعنی مملکت ما سالها زیر فشار و تحریم خورد شد و ده ها میلیارد دلار هزینه شد که سرانجام حق ما به غنی‌سازی 3.5% به رسمیت شناخته بشه. این همه فشار و هزینه فقط برای همین بود؟ این حق رو همون 10 سال پیش هم میشد خیلی راحت تر به دست آورد بدون درست کردن مرکز غنی‌سازی فردو و این همه سانتریفیوژ.
آقای پوتین گفته روسیه تو توافق هسته‌ای نقش داشته. بله ایشون نقش داشته، اصلا ایشون در انداختن ایران به چاه تحریم ها نقش خیلی بزرگی داشته، در تقلب انتخاباتی سال 88 خیلی نقش داشته، در نیروگاه بوشهر که 20 ساله معلوم نقش داشته، هر بلایی سر ملت اومد، خصوصا در 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد آقای پوتین نقش بزرگی داشته، دستون در نکنه.
شما که پخش نمیخونید، اینا که داد میزنن عربده میکشن که رژیم رو مخواستن نگه دارن، رژیم مردمیه، رهبر از توش خوب استخون ماست، برای عزت شرف ما داره جنگه، اینش سپر کرده خودش جلو خطر قرار داده، به اینا که عربده میکشن و خارج از ایران زندگی میکنن و از مشکلات مردم خبر ندارن، به این که بی خودی داره بیداد نخونن، ما پشت و خودمون بایستدیم، چون اونم میدیم بچه هم هم میدیم، پخش نمیکنید، ولی ما گفتیم.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای ظریف، مردم ایران حق غنی‌سازی اورانیوم رو نمیخوان. مردم ایران حق فروش نفتشون رو میخوان. مردم ایران حق آوردن پول نفتشون رو میخوان. مردم ایران اقتصاد شکوفا میخوان. مردم ایران حق دارن رفاه اجتماعی داشته باشن، بیکار نباشن. تحریم ها یا کاغذبازی احمدی‌نژاد تاوان سختی برای مردم ایران داشت. شما هم پشت حق غنی‌سازی اورانیوم قائم نشین. توی قراردادتون حق غنی‌سازی رو حذف کنید تا سریعتر تحریم‌ها برداشته بشه و از مردم بهتر بشه. آیا شما این حق واقعی مردم ایران رو گرفتید؟ پس خواهشاً واسه خودتون کف نزنید. شما حقی رو برای مردم ایران نگرفتید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی توافق تازه در ژنو، صنایع آلمان هم به رونق دوباره اقتصادی خود با ایران امید بسته و اتاق صنایع و بازرگانی آن کشور پیش بینی کردند در صورت کاهش تحریم‌ها علیه ایران، صادرات 3 میلیاردی کنونی آلمان به ایران مانند سالهای پیش به بالای 10 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا، آلمان تنها کشوری است که همواره مقام اول را در صدور کالا به ایران دارا بوده. در پی اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اما صادرات این کشور هم رو به کاهش گذاشت، به طوری که آمار می‌گوید صدور کالا به ایران در سال گذشته میلادی به حدود 3 میلیارد یورو رسید. به دنبال توافق تازه شش قدرت جهانی با ایران بر سر مسئله بحث برانگیز اتمی، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان فولکر ترایر در گفتگو با خبرگزاری دی پی آ یادآور شده در صورت کاهش آشکار تحریم‌ها، صادرات آلمان به ایران در دو سه سال آینده بار دیگر به بالای 10 میلیارد یورو خواهد رسید. همپای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، صدور کالا به آن کشور هم در آلمان به زیر کنترل شدید دولت درآمد و بانک فدرال آلمان نیز بر نظارت خود بر داد و ستدهای بانکی افزود. سوای آلمان، بانک‌های اروپایی هم به طور کامل خود را از معامله با ایران کنار کشیدند و به این ترتیب راه حواله پول از سوی شرکت‌های ایرانی به اروپا مسدود شد. به گفته رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، در سالهای گذشته معامله با ایران اکثرا از طریق پول نقد صورت می گرفت. حال به نوشته خبرگزاری آلمان، به دنبال جنب و جوشی که در حل مسئله اتمی ایران پدیدار شده، شرکت‌های آلمانی بار دیگر نگاه خود را متوجه ایران کرده و به گفته میشائل توکوس، مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران آلمان، در روزهای اخیر شمار کثیری از شرکت‌های آلمانی بار دیگر به امر تجارت با ایران ابراز علاقه کردند. آقای توکوس معتقد است اگر منع صدور کالا به ایران همین الان لغو شود، آلمان در صدور کالا به ایران همچنان در صدر کشورها قرار خواهد گرفت. آلمان در سال گذشته در فروش گندم به ایران هم دست داشت. به یک آمار رسمی میگوید آلمان از تیر ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال در مجموع 1,153,000 تن گندم به ایران فروخته. فروش دارو به ایران هم از جمله دیگر اقلام بوده، زیرا صدور مواد غذایی و دارو در لیست تحریم‌ها قرار ندارد. سوای آلمان که از اعمال تحریم‌ها ضرر و زیان فراوان دیده، کشور مقابل یعنی ایران هم در چنین وضعی قرار داشته. بر پایه یک آمار رسمی، صادرات ایران به آلمان سه سال پیش معادل 920 میلیون یورو بوده، در حالی که این رقم در سال گذشته به 339 میلیون یورو رسید. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در این لحظه که با شما صحبت میکنیم، مراسم اعطای جوایز بهترین های سال فوتبال قاره آسیا در کوالالامپور در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا جریان داره. فوتبال ایران در شش بخش نامزد دریافت جایزه بود. در بخش فوتسال تیم گیتی پسند، بازیکن سال فوتسال حسین طیبی بیدگلی از تیم گیتی پسند که البته تا این لحظه جایزه بهترین تیم و بازیکن فوتسال آسیا به ایران نرسید و حسن کامرانیفر که در بخش مردان نامزد دریافت جایزه به عنوان بهترین کمک داور سال آسیا بود، ایشون هم موفق نشد که این جایزه رو دریافت کنه. ولی هنوز در سه بخش دیگه هست که فوتبال ایران نامزد دریافت جایزه هست. تیم ملی سال آسیا، ایران یکی از نامزدهاست در کنار تیم زیر 20 سال عراق و تیم ملی ژاپن. و همچنین در بخش بهترین بازیکن سال آسیا که واپسین بخش اعطای مراسم جوایز خواهد بود، جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران یکی از نامزدهاست که انتظار میره دریافت جایزه بهترین بازیکن سال آسیا رو بهش نائل بشه. بر صورت این مراسم جریان داره در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا همینه که با شما صحبت میکنیم در کوالالامپور. و در بخش بعدی، در بخشهای بعدی خبری رادیو فردا شما رو در جریان آن قرار خواهیم داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 آماده دریافت دیدگاه های شماست.